بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين سيما مولانا وإمامنا حجة الله على الخلق أجمعين وبقية الله والأرزين الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب عرض می شود بحث ما رسید به قضیه زمان که در صورتی که امکان داشته باشه که این کارها را انجام بده، مثل همون از منه سابقه یا فرض کردیم در زمان خودمون اگر عملی بشه که این لاشه گوشتفند بعد از ذبح در اختیارش باشه، هر کاری بخواد بکنه. عرض کنم به خدمت شما دستور اینطور آمده: فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. در آیه دیگه آمده: فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر. البته ظاهرا هر دو آیه به فاصله کمی در سوره حج. این آیات روایات هم عرض می شود که صاحب وسائل، تو من یادم را وسائل بیارم، بله، در ابواب الذبح باب چهلم را اختصاص داده به این موضوع و روایات متعدد هم آورده که اینها دلالت دارن چه بر مخصوصا یه دو سه تاشون که دلالت واضح که عم دارن باید این کارو بکنین. حالا بعضی هاشون مجملن از جهاتی، مثلا اصل مطلب دارن که باید خودش بخوره آمشه ماش که خودش بخوره. عرض کنم به خدمت شما اطعامم باید بکنه به چی؟ به القانع و المعتر یا به فقیر الباعث الفقیر. اینا استناد هم شده در روایات به آیات که اما نگفته تسلیس یعنی به سه قسمت مساوی. آره مقدار خودش بخوره این کارا رو هم بکنه. خیلی خوب. هر شبت به خدمت شما این به خاطر اینم بوده که همینطور به مانه بی صحاب خواهی اطلاف ماله و جایز نیست. خب بالاخره باید به یه مصرفی برسه. مصرف اینطوری مشخص شده که اصلش مبنا در خود آیه آیاته و در روایات هم آمد ذکرش آمد. اون وقت عرض کنم به خدمت شما در بعضی از روایات دیگه تصریح داریم به تسلیس، برای که اینهای دوتا روایت هنی که روایت شعیب عقرقوقیه که قلت و که صحیح هست، بله صحیح هست، در باب چهلم حدیث هجده هم قلت و لعبی عبدالله علیه السلام سقط و فی العمر بدنتن فینن حراق المکه. قلت و ایه شینات قل کل سلسن و تصدق به سلسن. و یکیش هم صحیحی سیف تماره که بله خوب داستانی. فقال رو ابی اطعم اهلک سلسا و اطعم القانع و المعتر سلسا و اطعم المساکین سلسا. دیگه تا آخر که مساکین هم سال میکنه چی حضرت فرمه همین فقرا، فقرا که از مردم استعطا میکنه اینا به اینا. قانع و معتر نه، قانع و معتر، قانع هم به معنای ظاهرن آدم فقیره که بعض مالیش خوب نیست که قانع بهش میگن، به آدم پولدار و قانع نمیگن. اما چیه؟ دو شکلن حیجت هم تفکیک شدنه. یکیشون میگیم یه آدم های محجوب و با حیایی است که ندارن اما تو خون نشستن به کسی هم اظهاری نمی کنن. این القانع. معتر نه، اونایی هستن که میان مراجعه می کنن فلان. پس بنابراین این دعایی هم در مقابل هم نیستن که بگیم یکیش برای هدیه است یکیش برای خوب کجا آمده. خود در هر دو آمده عطر. یکیشو بگیم به سبیل تصدق، یکیشو بگیم بر سبیل، مگر اینکه از روایات استفاده کنیم. و الا آیه خود چه دلالی داره؟ یکی در هر جا گفته اطعم، اطعم الخانع و المعتر، اونجا هم گفته اطعم الباسل فقی، کلمه هدیه و تصدقی تو آیه نیامده. آیه از این بابت هیچ واضح نیست. بعدش قانع و معتر هم ظاهرش نیست که آدم های پولداری نیستن، منتها دو شکل آدم کم پول دو روحیان، دو سنخ روحیان، یک سنخ روحیه حیا و حجب و حیا و نشستن تو خونه که مقصود اینه که اینا حقشون ضایع نشه، فراموش نشن از بابت اینکه تو خونن و کسی خبر نداره از حالشون، مقصود اینه که ذکر شده که بفرست به سراغش ولو او نیاد. یه داستان هم هستن که میان، خب اگر هم آمدن خب اهلا وسهلا بهشون بدیم، اونی که نیامده فراموش نشه، مقصود این جهته که در اون آیه جداگانه آمده. و کلو من آوات عمل قانع و المعتر که تفسیر شد در روایت به همین کیفیتی گفتی. در یکی دیگه که هم تو همون سوره است، و کلو من آوات عمل باعث الفقیر، خیلی خوب. حالا روایات آمده که اینا رو دو قسمت، او باعث الفقیر خیلی دیگه وضعش خرابه، آره چه دیگه جدایی هم میکنه و فلان. اما والقانع معتر نه، به نظر میرسه آدم های کم پولی هن، از مالیش هم خوب نیه اما به او کیفی هن، اما نه این که مثلا جدا باشن نه، اما از مالیشون ضعیفه، ایطور به نظر میاده والقانع معتر. عرض کنم به خدمت شما، در هر صورت بر نگردیم به بحثای قبلی، اینا رو خوندیم. چون که در این دوتا روایت این طور داریم، توجه فرمودید که سلسی این کار بکن سلسی اون کار بکن، بسیار خوب. مشهور اینها را تلقی به استحباب کردن، استحباب کردن یعنی اگر خودش بخون، و معید هم آوردن که در روایات بیانیه که حج رسول الله را شرح داده، همچه مطالب خود نکات رایی گفته، همین نکات رو که حضرت چه کرد نه، نسبت به این فقط داره که حضرت دستور داد یه تیکه ای ازش در بیارن، جذبتن یعنی قطعتن از این بستشتر را در بیارن، بیارن بپزن. عرض کنم به خدمت شما، اون وقت حضرت یه تیکه از گوشتش هم، حضرت امیر و حضرت پیغمبر با هم بودن، چیزشون این هدیهشون با هم بود، با هم بود یعنی آره 100 تا شتر با هم در شریکی ذبح کرده بودن که دو سومش از پیغمبر بود، یه سومش از امیرن. اون وقت عرض کنم بخاطر یه خورده در آوردن پختن و خوردن و بقیه را هم دادن به مردم. توجه فرمودین، اون وقت زمانی بود که مردم خیلی فقیر بودن، ای بسا خیلی ها حدی نداشتن، شاید روزه می گرفتن مثلا، ممکن بودن. عرض می شود و الله خو حضرتی ست تا شتر مثلا می خواست شد، برنامه هم بر این نبوده که بندازن اینا، این چیزیست که بعد حاصل شد پیدا شد. و الله اون موقع اینا مصرف می شدن، چه اشخاصی که وضع مالیش خوب نبود از اطراف حجاز، از خود مکه و دهات مکه می آمدن منا، اینا رو می بردن استفاده می کردن. دیگه بعد نه، این بساط به هم خورد، سالهای متمادی که این گوشتا میموندن، اینا را ظاهرن یا میسوزوندن یا دفن میکردن، چه میکردن، از بین میبردن، سالهای اینطور بود. تا بعد یه اعتراضاتی شده یه اواخر، عرض کنم دیگه که بساط بنا گذاشتن که اینا را تقسیم بکنن به جای مختلف، کشورهای مختلف. خیلی خوب، حالا بحث بر سر این است که آیا این کار واجبه یا مستحبه؟ نه، یه قولی هست که اصلا مستحبه، همه اینا مستحبه، همه چه خودش بخوره اگر داشت، خودش خونوادش هم عب نداره. اما بهتر این است که این تقسیم را به این صورت، آیا به صورت مساوی؟ باز هم نه، خیلی قائل هم نداره، بعضی قائل شده. حالا محقق خویی، البته بعضی هم قائل شدن، اما ای بسا اکثر این چیزها را مستحب تلقی کردن. و شاید هم به استناد همین که در اخبار بیانی این چیزهای مطالب نیامده در سیره رسول الله صلی الله علیه و آله، خیلی از روایات ساکته. پس اینا محمول شدن بر استحباب. حالا در صورتی که بحث بر سر اینه که حالا بیم نظریه محقق خویشون میگه خب تو این دوتا صحیحه آمده که بخورید، پس یعنی واجبه. باز هم داره به اینکه تصدق باید بکنین به ثلثش، پس این هم واجب. بله، در صحیحه سیف تما که دیگه خیلی واضح، بله، اطعم اهلک سلسا و اطعم القانع و المعتر سلسا و اطعم المساکین سلسا، که میگه مساکین کی هم؟ یعنی فقرهای هستن که میان برای گدایی. حالا خب اینجا چون امر داره، محقق خویی میگه که خب ما با این امر روایت که این شیوه درشون بیان شده و به خصوص که امر داریم وقت و دلیلی هم بر استحباب نداریم و ظاهر امرم وجوبه، پس همه این کارا واجبه، لااقل احتیاط واجبه. توجه فرمون، چرا احتیاط واجب؟ با اینکه استدلال میکنه خب بر وجوب، هم به خاطر اینکه مشهور فتوا به استحباب داده، این از باب مخالفت مشهوره، لذا برا را بر فتوا نمیذاره، برا را میذاره بر احتیاط. عرض میشود خدمت شما، خیلی خوب، حالا آمدیم تا اینجا، این تعدادی از فقها که قائل به وجوب شدن، حالا اگر فرض کنیم این کار مثل زمان ما نمیتونه از این کار انجام بده، تمکن نداره، خب معذوره دیگه، معذوره، توجه فرموده. اون وقت اگر یادش بود که وکالت بگیره و بلد بود و میدونست، خب باید از قبل وکالت بگیره که وقتی گوسفند ذبح شد، اصلا تو گوسفند ذبح کردن رو نمیدونم خودشون میرن الان ذبح بکنن یا نمیرن.
الان نه، یک نفر از کاروان میره که معقیم نیست، محرم نیست، بعد
میره ذبح میکنه. خب حالا چقدر وکالت هست در وکالت؟ حالا اگر او خودش یادش بود و مسئله رو بلد بود و وکالت میتونست بگیره، از چرا؟ چون که این کارا رو هم چی میخواد بکنه، تصدق و حساب اینا حتما باید به مام به شیعه باشه. خب از کجا شیعه گیر بیاد؟ اونجا شیعه ای وجود نداره. ده هم این احتیاط، این احتیاطی که وکالتی بگیرن. خیلی خوب، خب وکالت به کی میدن؟ خب به خودش وکیلش میکنه. خب خودش نمیره.
نه،
خود روحانی، روحانی دخالت نداره.
نه، برای ذبح.
برای ذبح و هدا به اصلاح چه چیکار بکنن؟ این وکیل کارش چیه؟ وکیل سابق که ذبح میکردن، خود همین حجی که رفته بود ذبح کرده بود، لاشه گوسفند میگرفت، میگو به وکالت، خب حالا مال به وکال خودم آمدم این را هدیه دادم به چی؟ یا صدقه دادم به فقیری که ازش وکالت گرفتم، بعدش به وکالتی که از طرف او دارم قبض میکنم، میگم من خب وکیل او هستم، بسیار خب اینو گرفتم برای او، یعنی تملیک تملک از طرف چی؟ از طرف فقیری، و فقیری که از احواز مثلا ازش وکالت گرفته بود. خب حالا خودشون هم نمیرن اونجا که این کار بخوان بکنن، بعد یه نفر از طرف 150 نفر که میرزه، یکی بگاهی از طرف یه نمی کنن، اولی نمیشه. توجه فرمودید؟ بله آزا، چون حالا میگن اینطور که میگن یه نفر همون قصاب میره همه را زف میکنه خودش تموم. خیلی خوب،
حالا ما امسال در حد پولش این کار را کردیم.
نه نه، عیب نداره، اون وقت بحث زمانه، یکیش وکالته که مطابق احتیاطه، که اگر بتوانه بره همین کار را که گفتم به لاشه گوسفند بکنه، بعد از آنی که گوسفند ذبح کرد خودش بگه آه یه سلسش برای خودم، یه سلسش هدیه دادم به مؤمنین. خود حاجی ها هم خوبن دیگه، چون هدیه به فقیر لازم نیست باشه، حاجی ها که همراهشان ازشون وکالت بگیر. اما فقیر شیعه که اونجا پیدا نمیشه باید از ایران وکالت بگیره. خب وکالت چی گرفت رفت اونجا چیکار میکنه؟ میگه این ثلث سوم که مال فقراست، من این را که صاحبش هستم صدقه دادم به چی؟ به مشت حسن، به همون تقی، به ملا باقر که ازش وکالت گرفته بود. خب به اون وقتی که داد به عنوان صدقه، نه خودش هم وکیلشه، وکیل از طرف اون فقیرم که هست، میگه حالا خودم به خودم دادم، خودم دارم میدم به خودم، اما به خودم از چه جهت؟ من حیث اینکه وکیل اون فقیرم و برای اون فقیر قبض میکنم چون وکیلشم. بعد معنی الکلام یعنی روی هم رفته، روح مطلب اینه. اینا در صورتی که امکان وقوع داشته باشن انا عملی بشن و بسیار اینا تا یه 40-50-60 سال پیش عملی می شدن و ما هم مطرح می کردیم و وکالت هم می گرفتن و امروز انجام می دادن. الان خود دیگه نمی زارن کسی بره الا یه نفر، این طور چه آقای مالک می گرد هزار کاروانی یه نفر، هزار کاروانی یه نفر چطور وکیل بشه؟ از 150 نفر 200 نفر چقدر یکی خوی یکی یکی باید انجام بشه؟ این عملی نیست. هیچ یک نفر در عرض چند ثانیه به قصاب ها میگه بکشید و یمان الله بایی، یعنی امکان نداره، عملا غیر ممکنه الان. پس بنابراین خیلی خوب فرض کردیم که این کار عملی نشد، این بحث بعدیمون مترتبه برش و اون است که خیلی خوب این که باعث بیسته سرس به فقرا میداد، سرس هم هدیه میداد، یه سرس مال خود، او سرسی که مال خودشه معنا نداره، خودش ضامن خودش باشه، خودش ضامن بشه برای خودش، یعنی خودش بدهکار بشه به خودش، این معنا نداره، غیر معقوله. هیچ من دو سرس دیگه، این دو سرس دیگه او کاریه که خدا بهش گفته بکن و نکرده آیا مستلزم زمان هست؟ که حالا پس این کاری را که می باید بکند و این ثلث گوسفند را به فقیر و غنی به صورت صدقه و هدیه بدهد و نداده بر کرده آمده و نکرده، یلان ضامن هست که بده کاره که پولش را به اونها برسانه یا ضامن نیست؟ آیا بحث دیگه است؟ فرزنا این که او کار اصلا ممکن نبود و انجام نشد، حالا ضامن هست یا ضامن نیست؟ حالا اینجا بخواهیم ببینیم ضامنه یا نه. این در صورتی این زمان میاد که از بابت چی؟ از بابت قاعده علالیت دیگه. خب دو چند را داره، بعضی هم که گفتن که این کار لازمه واجبه، بعضی ها گفتن مستحبه، بعضی که گفتن واجبه، گفتن زمان نیست. چرا زمان نیست؟ برای اینکه گفتن زمان یعنی اینکه انسان ملک یک کسی را از بین ببره، یا لااقل متعلق حقش را از بین ببره، یا حقی مثلا بوده و از بین برده زامن، یا مال کسی را از بین برده، مال کسی را از بین برده زامن، یا مال کسی، یه قاعده اطلافه. یه قاعده دیگه داریم، قاعده علالیت، که از بین نبرده ولی قبضش قبض این تو دستش بوده، یدش ید عدوانی بوده، ید امانی نبوده، ید عدوانی بوده. خب چطور ید عدوانی بوده؟ مثل این که مثلا رفته دزدی کرده مال مردم، تو دستش بود و تلف شد، خودش هم اطلافش نکرد، خود به خود تلف شد، اما چون که به صورت عدوانی در دستش بود ضامنه. چرا؟ چون دزدی کرده بود مال مردم، اختلاس کرده بود، ضامن. حالا سواء اتلفه یا اینکه او اطلاف نکرد، خود به خود تلف شد، بازم ضامنه. خب اینا قبول، اما اینا میگن خب این باید این مال مال کسی باشه، مثلا میگن که این مال فلان بود، یا لااقل متعلق حقش باشه، متعلق حق هر میشد مثل حق الرهانه، مثل حق الفلان، انواع حقوقی که هست. اگر در صورتی که صرف حکم تکلیفی باشه، اینجا ما نحنفی میگن در آیه شریفه و در این روایات سه صرف حکم تکلیفی داریم. خب با این حکم چی؟ که فکلوا منعا و اطعموا البائس الفقیر، یعنی امر آمد و اطعموا القانع و المعتری، صرف حکم تکلیفی، حکم تکلیفی زیاد کنی این کار بکن تموم شد. اما این کار بکن از باب این که حالا این سلسلاشه گوسفند ملک فقیره باید بهش بدی، یعنی های شعاره جعل حکم وضعی هم کرده، یا فقط به تو دستور داده که برای این لاشه گوسفند مال خودته و تو دستور داری که این کار بکنی به اونا بدهی، یعنی صرف حکم تکلیفیه فقط. یا این که حکم وضعی، حکم وضعی یعنی چه؟ یعنی باید بدهی برای اینکه فقیر مالکش الان، یا فقیر درش حقی داره، صاحب حقه. خب آیا از ادله چه استفاده میشه؟ آیا صرف حکم تکلیفی استفاده میشه یا مالکیت فقیر نسبت به اون سلس، و یا لااقل این که فقیر حقی داره نسبت به اون سلس، حق وضعی ها مثل حق الجنایه، مثل حق الرهانه، مثلا امثال اینا از حقوق. بله حقوق خیلی داریم. بله آیا اینطوره یا اصلا حقی هم تشریع نشده؟ یعنی چه؟ یعنی فقیر نسبت به هیچ دخالتی نداره، نه مالکه نه صاحب حقه، منتشاره هم کرد که بهش بخورونیم اطعامش کنیم نکردیم. ولعازا بسیاری فرمودن که چی؟ دگوش بکنیم، فرمودن که اینجا صرف حکم تکلیفی که هست مستتبع زمان نیست، زمانی ندار، یه دستوری داشت حکم تکلیفی بود که این کار انجام بده انجام نداد. خب معصیتی کردن، معصیتی کردن، اما چی؟ اما مال مردم نخورده. چرا؟ چون ملکیت برای فقیر تشریع نشد، یا حقی برای فقیر تشریع نشده بود. خب مال مردم ضایع نکرد، مال کسی ضایع نکرده، تا اینکه ضامن باشه. اونی که داریم در قاعده اتلاف داریم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، مال الغیر. اما شارع نگفت خوی گوسفند الان مال الفقیره، فقط به تو دستور داد که یه صد بده اطعام بکنی، حکم تکلیفی بود، جعل مالکیت برای فقیر نشد، قاعده اطراف نمیگیره. نه حالا بعدا سآلی که ربطی مطلب ندارم، دستم خمس رو بعدا میگم انشاءالله، سآل بکن بعد از درس میگم که خمس طوره که تو نیست. عرض می شده بذار اینجا این روال بحثمون ادامه بدیم. حالا چه می گفتیم؟ می گفتیم که قاعده اتلاف، دو تا قاعده داریم که زمان میارن. یکی قاعده اتلافه، موضوعش چیه؟ مال الغیره. خب وقتی فرض کردیم اینا میگن فقط حکم تکلیفی بوده، یعنی شاره مالکیت برای فقیر جعل نکرده، حقی هم جعل نکرده، پس قاعده اتلاف شامل نمیشه. یکی دیگه قاعده چیه؟ قاعده علل یده، علل ید ما اخذت حتی تعدی، میگوید که ید اگر که امانی نبود، یعنی عدوانی بود و تلف شد، این تصرف هم نکرد، خود به خود تلف شد، ضامنه. چرا؟ چون یدش عدوانی بوده. یا اینکه از اول یدش ید امانی بود ولیکن مبتلا شد به تعدی و تفرید، ید از اول ید امانی بوده، استیمانش کرده و اینو به عنوان وکیل به جادوگاه بفرما تا وکیل منی، اینم در دستت برو فلان کار، به صورت امانی دیگه چون وکیلشه. حالا این وکیل برخلاف حرفهای موکل عمل کرد، تعدی کرد، تفرید کرد، بازم یدش میشه عدوانی. اگر هم خود به خود تلف شد در دستش، بازم ضامنه. اینا دو تا قاعدن، دو تا زمانن، یکی زمان الاتلاف، یکی زمان علالیت. این اینا را خوب از هم تفکیک کن. حال یعنی سراغ ما نحنفی زمان علالیت مال چیه؟ مال اینه خب یه کسی مالی گذاشته در زمان صحابی داره، صاحبی داره که او صاحبش ما را داده در دست ما، یا مال مردم را ما اطلاف کرد. خب الان فقیر خب اینه که به ما یعنی مال فقیر نیست، یعنی ما اگر الان بخوایم ضامن باشیم برای فقیر، زمانمون برای فقیر، فقیر مالک بود درست ما اطلاف کردیم، اما خب فقیر مالک نبوده که الان ما ضامن بشیم برای فقیر. یا اینکه در ید ما بود و تلف شد توجه فرمودید و به فقیر نرسید. خیلی خوب، خب فقیر یعنی مالک بود که الان ما ضامنش باشیم که نه، تو مالکیت برای فقیر تشریع نشده بود. آیا تشریع حقی برای فقیر شد که از بابت حق بگوییم هم یه زمانی هست؟ این هم که نبوده، خب صرف حکم تکلیفی بوده. پس بنابراین اینجا زمان در کار نیست به همین دلایلی که گفتیم. ایزا اینجا محقق خویی مخالفت میکند در این مطلب، اگه گرفته بود نه اون دیگه عوض میشه، بر اون را بر دیگه وکیل شده، خب و یه بحث دیگه است. نه حالا محقق خویی میفرماید دعنایت بکنه، یه قاعده اصلاف و اینا مال همینین اینن، مال حق الناس هستن، ربطی به حق الله ندارن، صرف حکم تکلیفی دستوری از جانب خدا حق الناس نمیاره، حق الناس احتیاج به تشریع داره، باید تشریع بشه نشده. عرض کنم چرا؟ چون میگن از این آیه شریفه اطعم البائس الفقیر دلالتی بر این که فقیر مالک نسبت به این نمیفهمیم، فقط میگم یه حکم تکلیفی میفهمیم نسبت به این کار. یعنی اگر مثلا یه کسی دستور داد، مثلا یعنی کسی که میتونست مثلا حق داشت دستور بده، دستور داد گفت مثلا فلانی فلانی میمونی بکن، حالا گفت میمونیشون بکن، خب یعنی حرازی واجب شد که میمونیشون بکنیم، حالا یعنی نکردیم این پول بدهکاریم بشه و جمعا کزا، نه من چیزیست که توی قوتی عطاری نیست، باید میمونیشون بکنیم، خیلی خب میمونی باید بکنیم، باش لازمه که میمونیشون، حالا اینه کردیم یعنی بدهکاریم شرعا که باید بریم پول و مبالغ غذا را بهشون برسان بدیم. نه چه کسی هم چه چیزی میفهمه؟ توجه فرمودید ما نحنفی طوره، این طوره سره. محقق خویی میفرماید که نه بازم زامنه، بازم زامنه، بله با این که صرف حکم تکلیفیه و ما نه مالکیتی داریم برای فقیر و نه استحقاق حقی، هیچ کدام هم نداریم، معذالک زمان هست به صرف چطور استدلال میکنه. ایشون میفرماید که عرض کنم به خدمت شما، میفرماید در این مواردی که توجه فرمودید شارع دستور داد که مالی در یک مصرف خاصی مصرف بشه و ما هم گرفتیم، یعنی وضعیت کردیم، یه علالیت میاد اونجا، ما یدمون روی این مال هست، این مالی که شارع دستور داده به یه مصرف خاصی برسانیم و یدمون هم آمد، میگه علالیت، میخواد بگه زمان علالیت اختصاص نداره به این که مال کسی را تلف کرده باشیم یا چه، نه مال کسی هم نیست، بی صحابه آمده تو دست ما، شارع دستور داده این الان که آمد تو دست شما اینطور باش عمل بکن. توجه فرمودید اگر ما اون عمل را انجام ندادیم به مقتضای علالیت ضامنیم. خب تطبیقش بر ما نحنفی، ما نحنفی الان محقق خویمی من قبول دارم که فقیر مالک نیست که ما ملک او را از بین برده باشیم، ایجاد حقی هم نشده که حقش مثلا از بین برده باشیم، نه، اما شارع تعیین مصرف کرد یا نه، بعد ما این لاشه گوسفند تو مشت ما بود تو ید ما بود یا نبود، میگه علالیت یه این یکی از مرزمان مستفاده از علل یده، چون تو ید توست و تو موظف بودی که در این راه این مصرف بکنی، ولو به حکم تکلیفی باشد، حکم تکلیفی اصلا حکم وضعی هم نداریم، اما موظف بودی که حکم تکلیفی ایطور عمل بکنی. وضع الید هم برش کردیه، علل ید اینجا باز زمان میاره، یعنی در زمان علل ید سه قسم پیدا میشه. یه قسم این که این علل ید، ید روی چی باشه؟ ملک مردم باشه. ملک مردم آمده تو ید ما زامنیم، از بین رفت زامنیم. قسم دوم متعلق حق بوده، تو دستمون گرفتیم، بازم زامنیم. قسم سوم نه، اینا هم نیست، ما تو دستمون گرفتیم یه مالی را که موظفیم به این که در یه راهی مصرفش کنیم، ولو به حکم تکلیف، اما وضع الید برش کردیم. حالا وضع الید که کردیم، مکلف شدیم که باید مثلا فرض کن فلون کار بکنیم باش، و نکردیم و نکردیم تا تلف شد. باز میفرماید قاعده علالیت عمومش اینجا رو هم میگیره، میگه خیلی خوب، فقیر نه مالک بوده نه حقی داشته، اما شارع معین کرد، دستور به تو داد که اینطور بکن، تو هم وضع الید برش کرده بودی و او کاری که خدا گفته بود نکردی، وضامنی به مقتضای عموم علالیت. این شق ثالثی را درست کرده آقای خویی برای علالیت. خویی تا اینجا درست مثال میزنه برای روشن‌تر شدن مطلب، میگه که مثل این که اگر کسی یه مالی را بخشید به امام حسین، خب صلوات الله علیه، و دادش به کسی مال را، مولای این مبلغ مثلا فرض کنید یه میلیون تومن، دو میلیون تومن، یا یه گوسفند، دو گوسفند، اینا را من دیگه بخشیدم به امام حسین برای عزاداری سید الشهدا، دادم به شما که ببرید در عزاداری سید الشهدا. اینم وضع الید کرد برشون، برای گوسفند یا این مال گرفتش تو دستش بردش و این کار را نکرد. این کار را نکرد اون موقعی که نکرده مال کیه تلف کرده؟ هیچ، مال ملک او خارج شد، چون خودی بخشید به امام حسین. بعد بگیم ملک امام حسین، این آقای خویی قبول ندار، که مثلا بگیم که این مصرف ملک، یعنی مصرف عزاداری ملک کیه؟ ملکی نیست. موردی بوده که معین شده، تکلیف شهری پیدا کرده که بیاد تو عزاداری امام حسین مصرفش بکنه و این تکلیف شهریش انجام نداده و تو مشتش هم بوده، علالیت هم بوده، و میگه که قطعا زامنه و هیچ احدی از فقها هم حکم به عدم زمان نکردن. پس بنابراین این زمان از کجا در آمده؟ از عموم علالیت. در حالتی که نه مالکیتی داشته فقیر و نه فقیر هم حقی داشته، حق وضعی نداشته که زی حق باشه، بلکه به این دلیلی که گفتیم شق ثالثیه، به این بیان ثالث باز هم زمان میاد. نه نیست، باش حق الله باش، اینجا را نید گذاشته برش، بله بله بله، قاعده ید زمان را ثابت کرد، نه باشد، زمان را ثابت کرد در مورد وضع الید بر یه چیزی که شاره برای مصرفش دستور خاصی داده و این تخلف کرده، میگه عموم علالیت میگیردش. حالا باید فکر بکنین دیگه، حالا هرچه اسمش مخواد باش، بالاخره در این موردشون میگه عموم علالیت شامل
دا اخذت، یعنی از غیر مال رو گرفت، اینجا از کسی نگرفت مال،
علالیت
اخذت، یعنی عمومش
عالی
میتونه باشه،
اخذت یعنی از غیر، نه ها اخذت یعنی کان فیده، نه لازم نیست از غیر بگیره، نه بله بله، لباس خانه مردم و تو خونه شو باند انداخته تو کوچه تو رفتی گرفتیش، کسی هم دستت نداده، ضامن هستی یا نیستی؟ نه اخذ بلندش کردی تو دستت گرفتیش، خب اونم تو دست کنایه است از اینکه تحت سلطه‌اش باشه، خب این لاشه گوسفند تحت استیلاشه، آره تحت استیلاش باشه، این مقصود اینه که یعنی کسی باید به آدم بده، لازم نیست، مثل همون پارچه که باند انداخته تو کوچه رفتی گرفتی، کسی دستت نداده. اگر مقصودتون اینه که یعنی حقیقتاً تو مشتش باشه، این که مراد نیست از علالیت. برای چه؟ خب برای این که اگر یه مثلا فرض کن یه زمینیه در حدود 50 هکتار، خب 50 هکتار زمین چطور بیاد توی مشت ما؟ اگر ما این 50 هکتار زمین خرابش کردیم، زامنی میانه به یه علالیت که صفر میکنه، یعنی تمام این 50 هکتار تو دست ما بوده؟ پس مقصود کونه فی یده یعنی تحت استیلائه. خب باشد از اول هم باشه، از اول هم بود بعد هدیه شد، سار مصداقا للهدی، بعد انصار مصداقا للهدی الواجب، یعنی این در مقام عمل برآمد به تکلیف شرعی خودش در حج و این گوسفند را هدیش کرد، بعد شارع دستوراتی داد که به این حد که بکن و اینم توی مشتش بود، یعنی معنای سیلا، ولی اون دستورات شارع را انجام نداد. عرض کنم به محضر شریفتون، بس از همه اینا عبور کردیم، این استدلال کی بود؟ استدلال محقق خویی. حالا آیا این استدلال درست تمام تمام نیست؟ الان ساعت چنده؟ 20 دقیقه منو یعنی نمیدونم باید بخونی وقت داریم یا تمام شد را سر و ساعت خوندیم. خلو پس تا اینجا اکتفا میکنیم و اما اظهار نظر کلی بحث داریم، یعنی از بحث های طولانیه، یعنی این که آیا این فرمایش خویی را باش موافقیم، برای استعمالان کاملا ازش دفاع کردیم و کاملا فهمیدیم که سیدنا الاستاد چه میخواهد بفرماید. منشأ زمان نوعیست از قموم قاعده علالیده، اما این که به اصطلاح شق ثالثیه که این که مال کسی باشد، ملک کسی یا حق کسی، یا این که نه هیچی که از اینا نیست، شارع شیوه خاصی برای مصرف معین کرده که این تخلف کرده، چون تخلف کرده از عموم علالیت خارج شده، یدش عدوانی شده. این آیا این فرمایش را تا آخر، حالا ما میتور سفت و محکم حالا امشب به اثبات رسودیمش، طبعه برای که توجیه کلام آقای خویی، حالا ببینیم فردا شب چه میتوانیم بگوییم درباره این. من در این یه شبهاتی دارم، اما آیا این که بالاخره با این شبهی که بیان، نکاتی که بیان میکنیم، آیا کاملا تخریب میشه یا یه نصف نیمه یه ازش میمونه؟ آخرش چه باید کرد توی قضیه؟ راست میگه آقای مالکی، راست میگه، توی کار انجام ندهد. خیلی خوب، اما اون جاییش که واقعا غافل مون و واقعا ما قادر بر انجام این کارها هم الان خوب نیستیم دیگه، یعنی واقعا در عمل واقعیتی که نگاه بکنیم ما قدرتی بر انجام این کارها الان نداریم، ای بسا خود همین باشه که زمان ساقط بشه، این بحث دیگه. صلی الله علی محمد و آله.